چرا مردم از صندوق‌های رأی در جمهوری اسلامی رویگردان شدند؟ حسن روحانی امروز گفت که دلیلش دست کم مشکلات اقتصادی نبوده است. عباشی پیرامون یادداشت وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی، درباره انتخابات و پیروزی رئیسی همچنان ادامه دارد. وضعیت ویروس و واکسن کرونا در ایران. آخرین خبرهای ورزشی. همه اینها و بیشتر در این مجله نیمه شب رادیو فردا. و اما درباره خبرهای مرتبط با کرونا، اجازه بدید در ابتدا و قبل از هر چیز از تازه ترین تحولات در زمینه همگیری ویروس کرونا از همکارم بشنویم، فرهنگ قویمی، و بعد برسیم به سایر سالها. فرهنگ،
با درود نهدر به شما و شنوندگان گرامی. ابتدا از آمار مبتلایان آغاز کنم که در شبانه روز گذشته 11,000، بیش از 11,000 نفر بوده تعدادشون، و در همین مدت هم 112 نفر به علت عوارض ناشی از کرونا جان باختند. البته این آمار هم دور که می‌دونیم وزارت بهداشت اعلام کرده، اما شمار واقعی مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران 2 یا 3 برابر بیشتر از این آمار رسمی هست. در مورد وضعیت شهرهای قرمز هم عرض کنم که 22 شهر در وضعیت قرمز قرار دارند، 175 شهر هم در وضعیت نارنجی و 251 شهر هم در وضعیت زرد است. در مورد واکسیناسیون هم که مسئله اصلی است، بر اساس بیانیه وزارت بهداشت تا کنون در حدود 5 میلیون نفر دوز اول واکسن رو دریافت کردن و نزدیک به 1 میلیون نفر هم هر دو دوز اونها تزریق شده. اما مثل دو هفته گذشته دوز دوم در ایران همچنان نایاب، افراد سالمندی که به ویژه دوز اول به اونها تزریق شده همچنان با نگرانی در انتظار تزریق دوز دوم لحظه شماری می کنند. همطور که می دونید کارشناسان از جمله خانم مینو مهرز گفتند که در صورتی که دوز دوم واکسن روسیه و چینی در عرض 1 ماه تزریق نشه، احتمال داره که تأثیر همون دوز اول هم از بین بره. بنابراین می بینیم که در سایه ناکارآمدی و بی‌توجهی دولت و وزارت بهداشت، مردم همچنان در زمینه دریافت واکسن دچار سردرگمی هستند که وضعیتی بسیار نگران کننده است. مرتضی،
از واکسن گفتید، این واکسن های ایرانی برکت و پاستور اینا مجوز نگرفتن ظاهرا؟
بله، همونطور که اشاره کردید، با وجود حرف و سخن بسیار و ادعاهای مقام های دولتی و بهداشتی، هنوز هیچ واکسنی که در ایران ساخته شده باشه مجوز نگرفته. البته خبرهایی بود در مورد صدور مجوز برای واکسن برکت که هنوز در مرحله سوم آزمایش بالینی قرار داره و به خاطر نگرانی و هشدار بسیاری از پزشکان و مقام های بهداشتی، سازمان غذا و دارو هنوز مجوز تزریق اضطراری برای این واکسن رو صادر نکرده. از سوی دیگه بحث زیادی هم بر سر قیمت واکسن کرونا برکت در جریانه و میدونیم که این واکسن رو در واقع قرار ستاد اجرایی فرمان امام به وزارت بهداشت بفروشه، واکسن ها رو که میدونید این نهاد هم وابسته به دفتر رهبری علی خامنه‌ای هست که در مورد همین وابستگی هم حرف و حدیث های زیادی وجود داره. اما از این که بگذاریم، به هر حال با وجود حرفای ضد نقیض مقام های مختلف، روز چهارشنبه محمود واعظی گفته که قیمت گذاری اولیه واکسن برکت 20,000 تومان بوده که به گفته او با نرخ دلار آزاد برابر با 8.50 دلار. از سوی دیگه به گزارش روزنامه همشهری، کیانوش جانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته که قیمت گذاری برای واکسن برکت هنوز انجام نشده. در حال با وجود این تناقضات در گفته های مقام های دولتی، وضعیت واکسیناسیون در ایران به کندی و با دشواری پیش میره و به علت کمبود واکسن و بحث و جدل برای تزریق واکسن داخلی همچنان مردم در نگرانی شدیدند و در این راه نیز عده‌ای متاسفانه جان می‌بازند.
بسیار خوب، خیلی کوتاه به من بگو که چه استان‌های الان وضعیت نامناسب‌تری دارن با توجه به این خیز تازه کرونا که در استان‌های جنوبی و شرقی ازشون صحبت میشه.
بله مهرداد، استان سیستان و بلوچستان و همچنین استان بوشهر دو استانی هستند که بر پایه گزارش ها با موج جدید گسترش کرونا روبرو شدن و خیز جدید کرونا حتی موجب شده که حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در نامه‌ای به سعید نمکی وزیر بهداشت نوشته که به رغم توصیه‌های متخصصان استاندار سیستان و بلوچستان حاضر به ایجاد محدودیت‌های لازم برای کنترل بیماری نیست و خواستار ایجاد محدودیت در این استان شده و استان رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر هم از افزایش شمار بیماران و کمبود واکسیناسیون انتقاد کرده و خواهان سرعت بخشیدن به تزریق واکسن شده.
متشکرم فرهنگ قویمی، همکارم بود که خبرهای مرتبط با کرونا رو از او شنیدید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفت که اگر بگذارند همین امروز عباس عراقچی میتواند در وین به توافق دست یابد و تحریم ها برداشته شوند. این در حالی است که محمود واعظی رئیس دفتر او از توافق بر سر برداشته شدن 1040 تحریم خبر داده است. بیشتر بشنوید از الهی روان شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با تعریف و تمجید از دولتش گفت که کشور را بدون نفت اداره کردیم. حسن روحانی گفت این برای اولین بار در تاریخ 100 و اندی سالی است که از کشف نفت در کشور گذشته و باز هم تاکید کرد که بدون نفت کشور اداره شد و همه چیز سر وقت پرداخت شد، حقوقها و دیگر چیزها. او در ادامه گفت که دولتش آمریکا را به پای میز مذاکره کشانده و مسائل مهم را حل و فصل کرده و تاکید کرد که اگر بخواهند همین امروز دوم تیر ماه می توانیم تحریم را تمام کنیم و افزود برویم همین الان اختیارات را به عباس عراقچی بدهیم تا به وین برود و در عرض چند روز توافق را نهایی کند، اعلام شود و تحریم ها هم برداشته شوند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا:
قصد روحانی از طرح این مسائل دادن کارنامه قبولی به خودشه در مورد پرونده اتمی قبل از ترک دولت و همینطور محروم کردن دولت رئیسی از افتخار لغو تحریم ها. البته آقای روحانی میدونه که نهایی کردن توافق اتمی بسیار دشوار نیست، شق القمر نیست اگر که اجازه سیاسی به شخص مذاکره کننده داده بشه، حالا عراقچی یا هر کسی دیگری، او میتونه این مذاکرات رو در فاصله بسیار کوتاهی نهایی بکنه، ولی دادن این اجازه است حدود اختیارات دولت خارجه و باید منابع دیگری بر سر این مسائل در ایران توافق بکنند و این توافق قرار نیست ظاهرا در دولت آقای روحانی صورت بگیره. البته ممکن نمیشه شد، مشکلات جدی هنوز وجود داره، به این مشکلات اروپایی ها و همینطور آمریکایی ها اشاره میکنن. بخشی از این مشکل مربوط به مودالیته است که در اجرای اون مودالیته جمهوری اسلامی باید توافق های نقض شده و تعهدات خودش رو به وضع اول برگردونه و بخش دیگه مربوط به تحریم هایی است که علیه افراد حقیقی حقوقی تصویب شده در دوره دولت آقای ترامپ و اینا شکل امنیتی دارن، من جمله تحریم سپاه پاسداران که اینها رو دولت بایدن به تنهایی نمیتونه بدون موافقت کنگره نسبت به اونها توافق نهایی به عمل بیاره. باور من این است که این توافق دیر یا زود در دولت آقای رئیسی نهایی خواهد شد و لغو تحریم ها به هر حال سهم دولت رئیسی میشه و آقای روحانی در هر حال تلاش هایی که در این زمینه میکنه برای این است بگه من مقدمات کار انجام دادم، من کشتیگیر رو خسته کردم، حالا زمین زدن او شاید خیلی کار دشواری نیست.
علی افشاری دیگر تحلیلگر سیاسی در آمریکا اما احتمال احیای برجام در زمان باقی مانده از دولت روحانی را بالا می‌داند.
صحبت آقای روحانی متعاد زیاد مخاطبش آقای خامنه ای هست. این مجوز ها باید داده بشه، یعنی یک انعطافی باید به خرج بدن، یک عقب نشینی های باید صورت بگیره و از این لحاظ این گفتگو عنوان میشه. منتها در صحبت آقای روحانی باز دوباره آقای روحانی دچار یک تناقضه. از یک طرف مرتب اینو در طول 8 ساله ریاست جمهوریش بارها و بارها گفته که برجام کار دولت بوده و اگر این دولت نبوده برجام نمی شده، ولی همه جا در بزنگاه ها و اون مقاطع زمانی حساس میبینیم که دولت از تصمیم گیری عاجز بوده، از تصمیم گیری از جای دیگری انجام میشده و الان هم واقعش این هستش که نظام، یعنی آقای خامنه ای و از تخت قدرت این مجوز به دولت روحانی دادن که تا پایان کارش بتونه بازسازی برجام رو جلو ببره.
اما احیای برجام و موفقیت در مذاکرات وین تا چه اندازه نزدیک و ممکن است؟ به ویژه که آمریکا و برخی مقامات اروپایی با وجود تمایل به احیای برجام اما میگویند مذاکرات نمیتواند به صورت نامحدود ادامه یابد. با همه خوشبینی ها آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در مورد پیشرفت های برگشت ناپذیر ایران در دستیابی به فناوری هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم هشدار داده و بر فوریت احیای برجام و بازگشت به چهارچوب توافق 2500 تأکید کرده، اما ایران همزمان از آمریکا تضمین می‌خواهد، تضمین آن که دوباره آنچه که دونالد ترامپ انجام داد تکرار نشود. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی.
چند نکته کلیدی باقی مونده. یکی تقاضای اون تضمین کتبی هستش که ظاهرا جمهوری اسلامی ایران از دولت آمریکا انتظار داره. خب این امر ناشدنی هست و اینها باید اینو عقب بکشن. مسئله بعدی که تمامی تحریم‌هایی که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ اعمال شدن به صورت یک جانبه این در ذیل موضوع هسته‌ای نمی‌گنجد و دولت بایدن نه توان این رو داره و نه تمایلی داره که تحریم‌های خارج از هسته‌ای رو برداره. این مسئله دیگری هست که باید جمهوری اسلامی بپذیره. باز یک سری اجرایی هستش که در سر این که چگونه این تقویم زمانیه و این که آمریکا تحریم‌های یک جانبه‌اش رو برداره و جمهوری اسلامی هم برگرده به تعهداتش در قالب برجام و فعالیت‌های حساس هسته‌ایش رو مثل غنی‌سازی اورانیوم بالای 5% رو خاتمه بده و ذخیره سوخت هسته‌ایش رو هم کاهش بده. این هم باز یک مسئله است. ولی با توجه به که جمهوری اسلامی در تنگنای شدیدی هست و به خصوص میخوان دست دولت رئیسی هم باز بشه و خزانه دولت هم خالی هستش، من پیشبینی این هستش که در دقیقه 90 اون عقب نشینی ها دست جمهوری اسلامی با مدیریت آقای خامنه ای صورت خواهد گرفت.
فرانسه روز دوشنبه در بیانیه کوتاهی که فاقد تبریک به ابراهیم رئیسی بود اعلام کرد که این کشور همچنان آمادگی کامل برای اجرای توافق هسته‌ای با ایران را دارد. از سوی دیگر به رغم آنکه حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت به احتمال برداشته شدن 1040 تحریم مربوط به دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ اشاره نکرد، اما محمود واعظی رئیس دفتر او روز چهارشنبه اعلام کرد که در جریان مذاکرات وین توافق شده که تحریم افراد و دستگاه‌های مربوط به بیت آیت الله خامنه‌ای برداشته شود و در مورد تحریم‌های بانک، بیمه، نفت و کشتیرانی نیز گفت که همگی توافق شده است و تأکید کرد که 1040 تحریم مربوط به دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ برداشته می شوند. چیزی که هیچ یک از مقامات خارجی دخیل در مذاکرات وین هنوز آن را تایید نکردند. به ویژه که جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه در مصاحبه ای گفته بود که برای رسیدگی به مسائل کلیدی مانند رفع تحریم ها و بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ایش فاصله قابل توجهی تا احیای برجام باقی مانده است.
الهیه روانشاد گزارش میداد. اگرچه انتخابات 1400 به پایان رسید، اما حواشیش همچنان در منازعات و سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی ادامه دارد. انتخاباتی که با رفتن تنها 48.9% جمعیت واجد رأی پای صندوق‌ها تبدیل به سردترین تنوری شد که جمهوری اسلامی در 42 سال گذشته در آن به قصد داغ کردن دمیده است. امروز حسن روحانی در جلسه هیئت دولت به یکی از همین حواشی پرداخت روز چهارشنبه. اینکه جناح اصولگرا و برنده انتخابات میگوید علت نیامدن مردم پای صندوق‌های فقر و تنگ دستی و ناراحتیشان از این موضوع است. روحانی اما اعتراضش را به این موضوع این گونه نشان داد:
عقل کجا رفته؟ انصاف کجا رفته؟ صندوق تعیین کننده است. این که ما غصه میخوریم چرا 48% شد، چرا 58% نشد، و یعنی چی؟ یعنی مردم مهمه، یعنی صندوق مهمه، یعنی رأی مهمه. اگه برای ما مهم نبود که اینو غصه نمیخوردیم که. بی خودی هم مندرآوردی علت درست نکنیم. همینجوری مردم به زندگیشون سخت بود نیامدن پای صندوق، حوض مردم سیستان و بلوچستان که سخت‌تر بود، پس چرا اونجا آمار بالا بود؟
در این باره ساعتی پیش با رضا علی جانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران گفتگو کردم و از او پرسیدم که این آدرس هایی که جناح‌های مختلف نظام بعد از برگزاری انتخابات 1400 در نیامدن مردم پای صندوق می‌دهند به چه معناست. رضا علی جانی:
بله همینطوره. به نظر میرسه که در مجادلات سیاسی پایان ناپذیر در ایران هر دو طرف دارن سفسطه میکنن، بخشی از واقعیت رو میگیرن، بخش مهمتریش رو پنهان میکنن. بخش ولایی میگه که چون دولت روحانی 8 سال وضع اقتصاد رو خراب کرده و مقصرم دولت روحانیه و نه مثلا رهبر و ولایت فقیه که کل تصمیمات و سیاست گذاری اصلی کشور دستشه، پس مردم به خاطر روحانی نیومدن، وضعیت بد اقتصادی. روحانی هم سفسطه میکنه میگه در سیستان بلوچستان که وضع مردم بده پس چرا آمدن؟ بله در سیستان بلوچستان مردم آمدن ولی به خاطر اینکه در اونجا نه بر اساس شاخص اقتصادی که وضعشون خوبه، بر اساس شاخصهای قومی مذهبی آمدن، چون به هر حال جریان اصولگرا رفته اونجا وعده هایی داده، حالا اونا اومدن که یه بارم اصولگراها رو به قول خودشون امتحان بکنن. اما اون چیزی که مهمتر هست این که ما نمیتونیم نیامدن مردم رو به یک عامل گره بزنیم، هرچند جای تحلیل های پژوهشی و میدانی و تحقیقی همچنان خالی است، ولی در یک ارزیابی کلی میشه گفت که با شاخص های متعددی باید به صحنه نگریست، ببیشه با دو شاخص سیاست و اقتصاد تکی نمیشه بررسی کرد. یعنی همه اونهایی که نیامدن با شاخص سیاسی و حقوق و بشری نیامدن، یعنی اینطوری نیست، و همه اون کسایی هم که با آقای رئیسی رأی دادن اینطور نبوده که مثلا دهنکجی کرده باشن به جنایتکار بودن آقای رئیسی، نه اونها هم بخششون رأی به تغییر دادن، ولی شاخصشون برای عمل با شاخص روشن فکر و فعالین سیاسی فرق میکنه. اونا فکر میکنن رئیسی بیاد یه مدار وضع اقتصادی رو بهتر بکنه، یعنی بخشی از رأی به آقای رئیسی هم رأی اعتراضیه. بنابراین ما به صورت مسئله رو یه خورده پیچیده تر ببینیم. در مجموع رأی اعتراضی رأی غالب و اکثریت قریب به اتفاق ملت از جمله اونایی که شرکت کردن، اما تو این انتخابات در مقایسه با انتخابات‌های دیگه ما کمترین میزان مشارکت رو داشتیم. یعنی اگه آمارای رسمی که به نظر من دقیق و درست نیست و ضریب آقا خوشش بیاید و مصلحت نظام هم بهش خورده 42% رو بعد کاهش آراء باطل در نظر بگیریم، یعنی حدود 60% مردم و حائزین آرا، حائزین حق رأی نیامدن شرکت بکنن. این بی سابقه است. و اون 40% هم که آمدن طبق آمار رسمی بخش مهمشون رأی اعتراضی هست. بنابراین جمهوری اسلامی باید به خودش بیاد و این تکانه و هشدار خطر رو باید بشنوه و یعنی به همین سراشیبی ادامه خواهد.
نکته همینه که شما در پایان فرمودین در تشخیص یک مشکل مهم اینه که بشود بیماری رو دید و بعد تشخیص داد و برای حلش اقدام کرد. همه کسانی که به جمهوری اسلامی هشدار دادن، از دوستانش تا کسانی که از او دورند، در مورد این انتخابات پیش از این هشدار داده بودند، بعد از اون هم دارن هشدار میدن، ولی آدرس هایی که خود در درون خود نظام داره دست به دست میشه و رد و بدل میشه به نظر نمیاد که در جهت حل موضوعات باشه. آیا چه فضایی رو پیش روی ما قرار خواهد داد؟ فکر میکنید 8 سال آینده رو جمهوری اسلامی صرف رفع این مشکلات خواهد کرد؟
ببینید در سیاست نیت ها تعیین کننده نیستن، عملکرد ها تعیین کننده. آقای خاتمی میاد بیانیه میده از نیتی که مثلا در توصیه به شرکت در انتخابات بوده حرف میزنه، از عملکرد حرف نمیزنه. یا به شکل وارونی در درون نظام نیت کردن که مثلا وضع اقتصاد درست بشه، ولی با این ساختار و با این عملکرد، با این سیاست خارجی، با این سیاست داخلی هیچگاه عوض نخواهد شد. ممکنه در دولت رئیسی اندکی مسائل، یعنی تغییرات کمی باشه نه کیفی. یعنی من فکر نمی کنم آمدن رئیسی اون گونه فاجعه‌ای که بخشی از اپوزیسیون ساختن باشه و یا جمهوری اسلامی در یک مسیر کیفیتا جدیدی قرار بگیره. نه، این مسیر رو سالهاست جمهوری اسلامی داره میره. اگر کودتایی بوده ما در دهه 60 دیدیم، تو نوشتن آوردن ولایت فقیه تو قانون اساسی دیدیم، دهه 60 بر کناری آقای بنی‌صدر دیدیم، سال 88 دیدیم و حالا هم یه نمونه دیگه‌شو می‌بینیم. این تغییرات کمی با همین شیوه ادامه خواهد یافت. آقای رئیسی تو اموری که در پیش داره، رئیسی هم مباشر رئیسی طراح و استراتژیک نیست، کمی بهتر و کمی بدتر خواهد شد. اوضاع اقتصادی ممکنه به علت برجام و رفع برخی تحریم‌ها اندکی بهتر بشه، خب به نفع مردم، ولی امور کلی مملکت، سیاست داخلی، سیاست خارجی، محیط زیست، همه اینها بدتر از این خواهد شد. یعنی همین شیبی که در دولت روحانی به ویژه دولت دوم داشته، این شیب ادامه خواهد یافت. ولی گوش شنوایی در حکومت نیست، چون مشکل ساختار. عبدالله گنجی یکی از تئوریسین‌های جریان اصولی را در سرمقاله‌ای در روزنامه جوان نکات خیلی مهمی رو نوشته مردم دیگه بر اساس تعبد رأی نمیدن. چون یعنی مردمی که جمهوری اسلامی مد نظرشه، یعنی مذهبی‌های سنتی هم دیگه بر اساس تعبد رأی نمیدن. میگه آقای محسن رضایی اومده فقط رو اقتصاد تکیه کرده، نه، مسائل دیگری هم باید باشه. یعنی همون چیزی که ما میگیم اقتصاد و سیاست، ایشون از طرف دیگه میگه. و نکته آخر میگه که ما اصلاح طلبا رو هم باید در نظر بگیریم ولو قبول نداریم. این هشدارها هست، ولی بیماری ساختاری حکومت نمیذاره که راه حل ازش بیرون بیاد.
گفتگوی ساعتی پیش من با رضا علیجانی رو شنیدیدم. اما حواشی پیرامون انتخابات 1400 به بیت جمهوری اسلامی، بیت رهبر جمهوری اسلامی هم به گونه کشیده شد، جایی که وحید حقانیان در یادداشتی که خبرگزاری ایسنا روز شنبه آن را منتشر کرد با اشاره به حضور محسن رضایی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و عبدالناصر همتی در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری 1400 نوشته بود حضور این سه رقیب برای جناب آقای رئیسی امداد الهی به حساب آمده و یقینا باید گفت اینها خود را به گونه‌ای دانسته یا ندانسته خرج انقلاب کردند. آقای حقانیان افزوده بود وگرنه با توجه به شرایط رد صلاحیت ها، تحریم انتخابات توسط بیگانگان و حتی احمدی نژاد، اگر بعد از کنار کشیدن نامزدهای پوششی این سه نفر هم اعلام انصراف کرده بودند ولو وزارت کشور هم قبول نمی کرد، یقینا چالش بزرگی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی به وجود می آمد. این حرفا که شایبه صحنه سازی را متبادر می کند، به مزاق خبرگزاری تسنیم خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران خوش نیامد و ضمن تاختن به اظهارات وحید حقانیان آن را خسارت بار خواندند. این مطلب البته با واکنش داماد وحید حقانیان یعنی امیرعلی حقانیان هم مواجه شد. در این باره نیز ساعتی پیش با همکارم رضا حقیقت نژاد گفتگو کردم و از او درباره این اختلافات پرسیدم.
یک نکته مهمی که وجود داره، چون در این سه دهه اون دفتر آقای خامنه‌ای تبدیل به یه تشکیلات بسیار عریض و طویل شده با قدرت تأثیرگذاری بسیار بالا در مناسبات سیاسی ایران و گاه نقشی فراتر و مهمتر از دولت مستقر هم یافته، بنابراین هر حرفی که زده میشه، هر حتی تصویری که از این چهره های بیت که میتونیم بگیم مردان بیتون که زن نماینده رهبری که نداریم در این امور سیاست، بنابراین هر تصویری که از این مردان بیت یا نامه‌ای یا اقدامی که در رسانه ها باسا پیدا میکنه تفسیر میشه به امر رهبر جمهوری اسلامی، به نظر رهبر جمهوری اسلامی، و بعد گروه هایی که در پایین دست هستن بر سر این که نه این نظر رهبر هست یا نیست، یا این که من باید نظر رهبر رو بگم، من بلندگوی رهبر هستم، من مفسر رهبر هستم، با هم درگیر میشن. یعنی همیشه در موازات اون آدم هایی که تو بیت هستن و اقداماتشون به یک جوری نگاه و نظر رهبر توصیف میشه، در بیرون هم یک سری رسانه ها حالا در شبکه های اجتماعی، بعضی آدم هایی که متصل هستن به دفتر رهبر، اینها هم تلاش میکنن که اون جایگاه عمومی و بیرونی بیت آقای خامنه‌ای رو تصاحب بکنن و بگن که من بلندگوی آقای خامنه‌ای هستم. بنابراین من اون چیزی که میفهمم این واکنشی که آقای وحید نشون داد و بعضیا تفسیر کردن که این نظر رهبری بوده که مثلا بعد از اینا تقدیر و تشکر بکنه، و بعد اون خبرگزاری تسلیم که واکنششون داد و بهش گفت که تو اگه میخوای این حرفا رو بزنی از دفتر رهبر بیا بیرون این حرفا رو بزن، در واقع یه جدالی بود که هر کس میخواست خودشو صاحب این نقش و پامنبری بودن خامنه‌ای جلوه بده.
نکته‌ای که در دفتر رهبر جمهوری اسلامی است، تلاش زیاد برای پنهانکاری هست، چه در آشکارسازی ساختار دفتر رهبر جمهوری اسلامی، نقش آدم‌ها، نقش مشخص و دقیق آدم‌ها، بیشتر اقوالی هست که در افواه گفته میشه درباره آدم‌ها. حتی نقش خود آقای حقانیان هم به عنوان کسی که در این دو دهه سه دهه بسیار نام شنیده شده در کنار آقای حجازی، هم به طور مشخص معلوم نیست که جایگاهش کجاست. این برخوردی که الان خبرگزاری تسنیم به نوعی میشه گفت به عنوان صدای سپاه پاسداران عمل کرده در حوزه سیاسی، این به نظر میاد که یک نزاع بیشتری رو از یک رقابت شغلی به ما میگه.
درسته، اون نکته که در مورد اون پنهان بودن گفتی خیلی مهمه، به خاطر این که مثلا دستگاه‌های اقتصادی که زیر نظر دفتر آقای خامنه‌ای هستن، اینا یک بخش مهمی از مناسبات اقتصاد پنهان ایران رو دارن نمایندگی میکنن، هدایت میکنن. میدونیم که اونجا یک تاثیرگذاری بسیار زیادی وجود داره بر دستگاه‌های امنیتی ایران، و هر چه که اینا بخوان شفافتر بشن، ابعاد اون میشه گفت پشت پرده این مافیای اقتصادی و امنیتی که در ساختار سیاسی ایران وجود داره خیلی بیشتر آشکار میشه. بنابراین همیشه پرهیز داشتن از آشکارسازی این بخشای اقتصادی و امنیتی و سیاسی دفتر رهبری جمهوری اسلامی، و سعی کردن که این به صورت یک مرموزی نگه دارن، چون شفافیت یک نوعی میشه گفتش که موجب مرگ زودرس اینا خواهد شد. الان همین نکته بعدی که در مورد این درگیری گفته، اینم در واقع ما میبینیم که فقط یک بخشی از این ماجرا، یعنی یک بخشی از دیدگاه‌های آدم که میاد توی رسانه‌ها، اون تفسیرش و پیامدش چقدر وسیع همه عرصه سیاسی رو در بر میگیره، و ما مثلا الان خود تعبیر کردی که یک درگیری بزرگتره، بعضی‌ها تحت تفسیرش کردن که این نشانه یک شکاف در دفتر آقای خامنه‌ای، بعضیا این رو تفسیر و تعبیر میکنن به اینکه چون در واقع وارد دوره گذار از خامنه‌ای میشیم و این بازیگران داخل اون دفتر هم دارن به دوران پس از خامنه‌ای فکر میکنن، این جنگ مربوط به جانشینی به یک نوعی رسوخ پیدا کرده در درون دفتر، و همه اینها خروجی همون پنهانکاری عظیمیه که کمترین نشانه ها و اندک روزنه هایی که باز میشه خودش انبوهی از تفاسیر و تعابیر رو به همراه داره.
گفتگوی ساعت پیش و پیش من و همکارم رضا حقیقت نژاد رو شنیدید. اما حسین راخفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایران، میگوید برنامه ها و وعده های اقتصادی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری منتخب در ایران، با برخی مواضع اعلامیش در تناقض است. آقای راخفر در گفتگوی با سایت امتداد معتقد است بدون مهار فساد و قاچاق سازمان یافته در ایران امکان اصلاحات اقتصادی در کشور هم منتفی است. در همین باره ارزیابی حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن، رو در گفتگو او با رادیو فردا بشنوید.
بیان آقای دکتر راپر کاملا متین و درسته، ولی این دو پدیده، یعنی فساد و قاچاق، خودشون معلول یه سری عوامل هستند و نه علت العلل. به این معنی که شما وقتی اقتصادتون حدود 76% در دست دولته، در اونجا طبیعی است که هم ناکارآمدی هم به فساد آغشته است، و در جایی که شما خودی و غیر خودی دارید، اونجا دست خودی هاتون به ایجاد اسکله های خصوصی باز قاچاق هم انجام میگیره. در مجموعه بیانات آقای رئیسی هیچ انسجام برنامه‌ای به چشم نمیخوره. در نتیجه این پرسش اصولا زائد به نظر میاد که شما این وعده رو کردید چگونه. ولی ببینید، ایشون میخوان در عرض 4 سال 4 میلیون مسکن بسازن، اون وقت ایشون میخوان 1 میلیون شغل ایجاد کنن، ایشون میخوان هزینه های بهداشت و درمان رو به 50% کاهش بدن، ایشون میخوان شفافیت پدید بیارن، امری که در جمهوری اسلامی غیر ممکنه، ایشون میخوان تورم رو تک رقمی کنند. کافی شما یک کدوم از نرا بپرسین چگونه. مثلا بپرسین شما چگونه میخوای تورم رو تک رقمی کنید، در حالی که همین 2 ماه گذشته به اندازه 20 ماه نقدینگی پدید اومد. چرا این کارو میکنن؟ برای که ناگزیرن این کارو بکنن. فرق نمیکنه در اونجا آقای رئیسی باشه یا آقای روحانی باشه، رئیس بانک مرکزی کی میخواد باشه، برای که اینا دستشون باز نیست برای انجام این کارا. مسئله معرفتی هم نیست که بگیم نمیدونن، البته خیلی هاشون نمیدونن، ولی اونم که میدونه در اون چارچوب نمیتونه تصمیم بگیره و کار بکنه، چون نظام اون رو نمیکشه. شما اگر بهترین اقتصاددانهای جهان رو بیارین در اون چارچوبی که در ایران وجود داره بذارین کار بکنن، مشورت بدن، کاری از پیش نخواهند برد. برای اینکه اقتصاددان که نظرش مدلش قابل پیاده شدن نباشه بهش دردی نمیخوره. اصولا اگر شخصیتی هم داشته باشه در اون موقعیت نمیشینه، بلند میشه میره. آقای رئیسی گفتن که اقتصاددان ها رو به خط میکنند و ازشون استفاده میکنند، ولی حتی اگر اقتصاددان داشته باشند که به خط بکنند نمیتونند کاری از پیش ببرند. ببینید ایشون با بودجه ای روبرو میشن که در حدود 50% بخش جاریش خالی است. این را کجا میخوان تامین کنن؟ پاسخ این رو دارن که از کجا میخوان تامین کنن جز اینکه میخوان پول چاپ کنن. اگر پول چاپ بکنند به همین تورم 43% و تا 60% ادامه خواهند داد، اگر نه راه دیگری وجود نداره براشون. به این ترتیب مسائل اقتصادی ایران نیازمند به خانه تکانی جدی است که به یک اراده سیاسی در کل نظام، یعنی در سطح رهبری و ابواجمیشون نیازمنده که بتونن تکون بدن. ولی این اراده مستلزم قدرت هم هست، برای اینکه هر اقدامی حتی اگر رهبری بخواد انجام بده این ستادهای بزرگ و این شرکت‌های بزرگ هر کدوم در برابرشون ایستادگی میکنن.
حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن. از حساب کارگران پیمانکاری پروژه‌ای و روزمزد در صنعت نفت، پتروشیمی و گاز همچنان ادامه دارد. این دومین اعتصاب بزرگ در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران در کمتر از یک سال اخیر است. ساعتی قبل با همکارم روزبه بلهری که تحولات کارگری را دنبال می کند صحبت کردم و از او پرسیدم کارگران چه خواستهایی دارند. روزبه بلهری:
باز هم امروز این اعتصاب ها ادامه پیدا کرده، در این حال گسترش پیدا کرده، به خاطر اینکه بر اساس گزارش های دریافتی که ما داشتیم میدونیم که کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای در ماهشهر، بندر جاسک، بندر عباس، بندر تنبک و همینطور در دو پالایشگاه آبادان و اصفهان اعتصاب کردند و در حال فیلم هایی که منتشر شده نشون داده که اونها در حال ترک محل کار و در برخی موارد در عازم خونه های خودشون در شهرهای دیگه شدن. این موضوع خب به هر حال ادامه پیدا کرده. فقط این کارگران پیمانکاری و پروژه روزمزدی نبودن، بلکه در تهران، در آبادان هم کارگران رسمی اعتصاب کردند و تجمع داشتند، شعار دادند علیه بیژن زنگنه وزیر نفت. و در این حال کارگران فازهای 9 و 10 اصلویی هم، کارگران رسمیشون، اعتصاب کردن. یک هفته اونها به نوعی از گرفتن قضای شرکت خودداری کرده بودن، شرکتی که براش کار میکردن، و در این حال وقتی دیدن بی‌توجهی شده به بحث دستمزد، درخواستشون برای دستمزد، اونها هم به اعتصاب پیوستن. به این ترتیب فقط چهارشنبه دیدیم که این اعتصاب مختص کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری و روزمزدی نبوده.
بسیار خب، روز دقیقاً این کارگرها چی میخوان؟
خب دو خواستی که به خصوص نمود پیدا کرده، حتی اسمشو گوشتن کمپین 10-20، اینه که خب اونها الان 24 روز کار میکنن، 6 روز استراحت، میگن ما باید 20 روز کار کنیم، 10 روز استراحت. یعنی که خواستار تعیین دستمزد به میزان 12 میلیون تومان هستن. بقیه خواسته هاشون رو شورای سازماندهی اعتراضهای کارگران پیمانی نفت روز 3 خرداد اعلام کرده بوده. به طور مثال رعایت استانداردهای بهداشتی، محیط زیستی و ایمنی محیط کار، بالا بردن استانداردهای بهداشتی خوابگاه ها، سرویس‌های بهداشتی، پایان دادن به امنیتی سازی محیط‌های کار، لغو اخراج کارگران و قوانین مربوط به مناطق آزاد اقتصادی که اونو بردهوار نمی‌دن، حذف شرکت‌های پیمانکاری از صنعت نفت. بعد چند خواسته دیگه از جمله حق تشکل یابی.
چه واکنشایی داشته حالا این اعتصاب روز به؟
خب در روز سه‌شنبه، روز نخستی که کارگران پیمانی و پروژه‌ای پالایشگاه تهران اعتصاب کرده بودن، 700 تن از اونها اخراج شدن و بهشون گفته شده که باید ترس حساب رو کنید و بفرمایید برید پی زندگیتون. این موضوع خب اعتراضای خیلی زیادی رو تو شبکه‌های اجتماعی داشت. البته مقام‌های جمهوری اسلامی ایران صرفاً سکوت کردن یا به نقل از وزیر نفت گفته شده بوده که این ربطی به وزارت نفت نداره، چون با یه شرکت پیمانکاری کار می‌کردن. اما در موقع بقیه واکنشا، همین امروز کمیسیون انرژی نفت در مجلس جلسه اضطراری داشته. البته اسم خبرگزاری فارس که با رئیس کمیسیون صحبت کرده اسمی از اعتصاب نبردن. فقط گفتن نگرانی کارگران مناطق نفتخیز و اینها، و با شرکت نهادهای نظارتی هم برگزار شده. نهادهای نظارتی میشه حد زد که احتمالاً نهادهای امنیتی بودن. در طرف دیگه خب غیر از این که در شبکه اجتماعی حمایت زیادی از کارگران صورت گرفته، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هم اعلام حمایت کرده. ضمن اینکه اینو هم اشاره بکنم که خود کارگران پیمانکاری و پروژه و روزمزدی اعلام کردن که اعتصابشون ادامه خواهد داشت تا روز 9 تیر ماه که قرار هست کارگران کارکنان رسمی نفت هم اونها هم به خاطر اعتراضاتی که دارن اعتراضات دیگری رو در صورت بی‌توجهی دولت شروع بکنن.
روز به بلحریم. و ما در ادامه بشنویم شنوندگان رادیو فردا رو.
میگیم برق نداریم، علتش میگه که استخراج بیتکوین هاست و ارزهای دیجیتاله. چرا ارز دیجیتال انقدر رواج میکنه، رواج داره و انقدر ایران انجام میده؟ به خاطر اینکه تحریما رو دور میزنه. چرا تحریم ها رو دور میزنیم؟ به خاطر اینکه میخوایم انرژی هسته‌ایمون را ببریم، تحریم گرفتیم. خب انرژی هسته‌ای رو برای چی میخوایم؟ اعلام کردیم برای بمب نمیخوایم، برای تولید برق میخوایم. خب اینم نتیجش، انرژی هسته‌ای برای تولید برق و خاموشی های اون به دنبال تحریم ها. و خیلی جالبه.
رئیسی از طرف خامنه‌ای تعیین شد برای رئیس جمهور شدن. دولت‌های اروپایی و آمریکایی مسئولن که این آدم رو که دستش به خون هزاران جوان آلوده است تحت پیگرد قانونی قرار بدن، همونجور که تا الان ممنوع ورودم بوده به کشورهای اروپایی، جزء لیست سیاه آمریکا هستش. صرفا به خاطر اینکه شده رئیس جمهور گناهاش پاک نمیشه و دستش از خون پاک نمیشه. رشوه دادن به جمهوری اسلامی باعث میشه که اینا فقط وقیح‌تر بشن و به حقوق مردم بیشتر حمله کنن، عریان و آشکار. توی سفرهایی که میکنه، توی روابطی که با ایران، کشورهای اروپایی و آمریکا خواهند داشت، دیپلماسیشون باید اینو مد نظر داشته باشن که به قدرت رسیدن یه قاتل، به مسند ریاست جمهوری نشستن یه قاتل، دلیل بر مبرا شدنش از جنایتاش نیست.
بله. و اما خبرهای ورزشی رو بشنوید از فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران در آخرین مسابقهش در لیگ ملت‌های والیبال 2021 در ایتالیا چهارشنبه شب برابر آرژانتین با حساب 1-3 مغلوب شد و با کارنامه‌ای نه چندان موفق به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد. 5 برد و 10 باخت در 15 مسابقه و ایستادن در رتبه 12 از جدول 16 تیمی. ملی پوشان والیبال ایران در لیگ ملت‌ها برابر هلند، کانادا، ایتالیا، آمریکا و بلغارستان به پیروزی رسیدند و مقابل فرانسه، اسلوونی، روسیه، لهستان، برزیل، صربستان، ژاپن، استرالیا، آلمان و آرژانتین مغلوب شدند. بنابر اعلام دادگاه عالی ورزش در لوزان سوئیس، مهلت دفاعیات پرونده شکایت فدراسیون فوتبال ایران از مارک ویلموتس روز 5 شنبه 3 تیر به پایان می‌رسد. ماجرای جذب مارک ویلموتس به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در سال 98 و شکایت این سرمربی بلژیکی به فیفا به دلیل به موقع پرداخت نشدن مطالباتش طی سال گذشته به یک ماجرای جنجالی در فوتبال ایران تبدیل شده. احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو فراکسیون ورزش مجلس پیش از این در مورد قرارداد ویلموتس و همچنین خسارات آن گفته بود:
این قرارداد یک قرارداد زیانبار و یا ترکمانچای فوتبالی در کشورمون قید شد. اگر همه اینها رو بخوایم با هم حساب بکنیم و اون جریمه های تأخیر رو هم بخوایم حساب بکنیم، اگر ایران در کس موفق نشه، عدد به یک عدد واقعا تراژیکی میرسه، حدود بیش از 10 میلیون یورو در واقع سرجم کل خسارتیه که ویلموتس فوتبال کشورمون وارد کرده.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران روز چهارشنبه رأی خود را در مورد حمله نارنجکی به اتوبوس تیم پرسپولیس در اصفهان اعلام کرد. طبق رأی قاضی القضات فدراسیون فوتبال، 2 تماشاگر به دلیل پرتاب مواد محترقه و محرز شدن تخلف آنها هر کدام به مدت 2 سال از ورود به ورزشگاه‌های ایران محروم و به پرداخت خسارت مالی وارد شده محکوم شدند. هواداران پرسپولیس طی چند ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی از رأی کمیته انضباطی اظهار نارضایتی کردند. و کمیته برگزاری بازی‌های المپیک توکیو روز گذشته از اعمال قوانین سختگیرانه برای تماشاگران خبر داد. به گفته هاشیموتو رئیس کمیته برگزاری بازی‌های المپیک، هر نوع جشن گرفتن، بغل کردن، تشویق با صدای بلند و نوشیدن الکل برای تماشاگران ممنوع است و آنها باید در قلب خود احساس شادی کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بسیار خوب، میرسیم به پایان این مجله نیمه شب. من مرتضی قاسم‌فر از همه شما سپاسگزارم که ما رو تا این لحظه همراهی کردید و آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش برای شما دارم.